خیلی از معابر استاد هندسی شدن، ولی باز هم نیاز هست و همینطور جایی که معبر عابر پیاده اون کیفیت لازم رو نداره. شما با ما صحبت بکنید، کجای این شهر معبری میبینید که باید معرفی بشه، کار ویژه‌ای راجبش انجام بشه و از این نقاط حادثه ساز کمتر بکنیم؟ به هر حال آنچه که مهم عبور امن عابرین پیاده است و باید تمام مسائلی که باعث میشه این عبور امن به خطر بیفته رو سعی بکنیم که از بین ببریم. ممنونیم از همراهی شما عزیزان. 88-82-301 بخش بعدی 7:55 دقیقه.
سوم خرداد، سال روز آزادسازی خرمشهر رو گرامی می‌داریم. متشکرم از اینکه همراه هستید با صبح نو تهران نوی رادیو تهران. اما در گفتگو با مهمان ارجمندمون یاد شد از یکی از رزمندگان برجسته دوران دفاع مقدس، ناخدا صمدی، و حالا در بخشی صحبت‌های ایشون رو با هم خواهیم شنید.
ببینید، من میتونم بگم عملیات بیت المقدس 1, 2, 3, 4 پنجمین عملیات موفق نیروی زمینی بود. تعدادش رو تنهایی انجام داده، تعدادی رو با هماهنگی با سپاه. اولین عملیات موفق در جنوب عملیات ذوالفقاریه است. وقتی لشکر عراق میخواست از بهمنشیر عبور بکنه و تنها راه زمینی که ما برای آبادان داشتیم جاده اروندکنال را هم تصرف بکنه، یعنی اینکه جزیره آبادان کلن بره، در یک منطقه به نام ذوالفقاریه عملیات ذوالفقاریه رو مدافعین خرمشهر به محوریت گردانی از لشکر 77 مشهد، این گردان اومد به کمک ما مدافعین خرمشهر به همراه مدافعین خرمشهر در یک عملیات تقریبا میتونم بگم 24 ساعته دشمن را در اینجا شکست دادیم. نگذاشتیم از بهمنشیر عبور بکنه، جاده را ببنده، چون در اون زمان پشتیبانی جزیره آبادان و خرمشهر از طریق دریا توسط هلیکوپترهای نیروی دریایی و هاورکرافت ها از بندر امام به 2 تا پاسگاه که ما در بهمنشیر داشتیم می اومد، اونجا پیاده می شد، از اونجا زمینی می رفت. قفاس و چویده 2 تا پاسگاهی هستند که روی بهمنشیر ایجاد شده بود برای پیاده کردن هلیکوپترها و هاورکرافت ها. عراق می خواد این جاده را ببنده که ارتباط جزیره آبادان به طور کلی قطع بشه، که این عملیات ذوالفقاری اولین عملیات موفق عراق را شکست داد و تا بالای میدان تیر آبادان عقب نشینی کرد. در یک عملیات بعدی هم دوباره از نو عقب نشینی تا جایی که جاده اهواز به خرمشهر آزاد شد. بعد از اون یک عملیات شکست حصر آبادان را داریم، بعد عملیات فتح المبینه داریم، عملیات طریق القدس داریم. در این 3 تا عملیات عراق شکست خیلی سنگینی خورد. بعد فرماندهان به این نتیجه رسیدن، به خصوص بعد از عملیات فتح المبین، دشمن در حال فراره، نباید بهش زمان بدیم تا خودش بگیره، جمع جور بکنه و تجدید سازمان بده. بلا فاصله عملیات بیت المقدس را طراحی کردند. طراح این عملیات اساتید دانشگاه جنگ بود. فرماندهان سپاه و ارتش مشترک با هم حرفاشون رو زدن، طراحش اساتید بود. نیروی زمینی ارتش شامل 2 لشکر زرهی، 1 لشکر پیاده، 3 تیپ پیاده، 1 تیپ زرهی، 1 تیپ هوا بود. این از نیروی زمینی ارتش. هوایی کلن با تمام امکاناتش. نیروی دریایی، ببینید، یک گروه رزمی تکاوران، یک گردان رزمی منجیل، تکاوران منجیل، 7 گردان تفنگدار، 300 فروند قایق تندرو، 5 فروند هواناو، 7 فروند بالگرد و گروه ناوگروه لنج های نیروی دریایی، یگانهای هوا نیروز، مهندسی نیروی زمینی، توپخانه های نیروی زمینی، آنچه که امکانات و یگانهای پشتیبانی رزمی و پشتیبانی اداری ارتش بود، همه درگیر بودن. یک تیپ زرهی از سپاه اینها نیروهایی بودند که شرکت کنند در بیت المقدس بودند که طراح عملیات باید اینها را همه را براشون وظیفه تعیین میکرد، پشتیبانیش و تدارکاتشون و خیلی کارها. یعنی میخوام بگم در یک عملیات سخت‌ترین کار تهیه این طرحه که برای هر فرمانده جز به جز وظیفه تعیین میکنه. حالا این عملیات شروع شد، سوم خرداد خرمشهر آزاد شد.
آنچه شنیدید صحبت‌های ناخدا صمدی بود از رزمندگان برجسته جنگ تحمیلی اول 8 سال دفاع مقدس در خصوص مناسبت امروز سوم خرداد آزادسازی خرمشهر. متشکرم خانم ها آقایان از این که همراهید با مجله صبحگاهی رادیو تهران. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 در اختیار شماست. امروز بفرمایید خرمشهر براتون یادآور چیست؟
مشرق جان خوشیده تو سرزن، با شوق تو دل در سینه بلرز، جان به طلب یک جان به چند ایران. ایران جهان چو رسد پاینده شد گویی تو.
پاینده ایران و ایرانی، متشکرم از اینکه انتخاب شما رادیو تهران امروز سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام. باز هم تسلیت میگم به همه شما خانم ها آقایان، و به همین مناسبت در ادامه خواهیم شنید از خانم دکتر خدیجه احمدی، کارشناس مذهبی، در خصوص سیره زندگی حضرت امام محمد باقر علیه السلام. خانم دکتر سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
ما ادب و احترام دارم خدمت شما آقای امیده بزرگوار و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون، و تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون این روز عظیم رو، انشاءالله که به برکت وجود مطهر امام باقر علیه السلام همه بتونیم بهتر و بیشتر از معارف دینیمون بهره ببریم
انشاءالله، و خرسندیم که از زبان سرکار عالی میتونیم بیشتر بشنویم از سیره زندگی حضرت امام محمد باقر علیه السلام.
بله بزرگوارم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما وقتی که اگر قرار باشه که یک مروری بر سیره امام باقر علیه السلام داشته باشیم، به صورت گذرا و محدود اگر بخوایم بررسی بکنیم، خب امام باقر علیه السلام در سال 57 قمری، هجری قمری متولد شدن، و از سال در اول ماه رجب و سال 114 از روز شهادتشون هست که خب هفتم ذی‌الحجه هست، و مدت خب ایشون در واقعه مثل واقعه کربلا حدود 4-5 سال داشتن، و بعد از پدر بزرگوارشون به مدت 19 سال امامت امت اسلام را بر عهده داشتن. تو این زمینه تو عصر امام باقر علیه السلام ایشون با 5 تن از خلفای بنی امیه هم عصر بودن، ولی اون چیزی که حالا این اطلاعات کلی رو انشاءالله شنوندگان محترم مراجعه میکنن، مطالعه میکنن و بیشتر و بهتر به دست میارن، ولی چند نکته اساسی رو ما امروز به برکت این روز با هم مرور بکنیم. نقش امام باقر علیه السلام در جنبش علمی اسلامی هست. به فرموده رهبر شهیدمون ایشون فرمودن که امام باقر علیه السلام در طول 20 سال امامتشون دانش دین رو گسترش دادن. خب ما اگر همین یک عبارت رو بخوایم باز بکنیم و در موردش تأمل بکنیم، چند نکته رو از سیره عملی ایشون میتونیم به خوبی دریافت بکنیم. امام باقر علیه السلام در تاریخ شیعه آموختن که هر عملی تنها با امامت شناسی میتونه معنا پیدا بکنه، و تحت لوای ولایت میتونه انسان به مقام خلیفت اللهی برسه. بر مبنای این تفکر و این دیدگاه، ایشون نقش بسیار مهمی در طول حیات مبارکشون در مبارزه با اسرائیلیات و از یک طرف و تربیت شاگردان علمی در علوم و زمینه‌های مختلف از سوی دیگه داشتن. یعنی عملا اون چیزی رو که ما در طول زمان حیات ایشون و خصوصا در زمان امامت ایشون شاهد هستیم، یک نوع ایجاد نهضت علمی اسلامی، یک نوع مبارزه و مقابله با اندیشه های باطل و شبهات بود. ما در زمینه مناظرات متعددی رو که امام باقر علیه السلام با حالا اسقف های معروف مسیحیان و یا مثلا بزرگان اون عصر و یا حکام بنی امیه داشتن رو وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که خب ایشون هم به لحاظ اینکه خودشون بخوان در قالب مناظره یک مقابله با اندیشه های باطل داشته باشن اقدام کردن، هم از سوی دیگه اومدن با تربیت شاگردان مختلف در عرصه های فطری، حدیثی، تفسیر، کلام اومدن اندیشه های اسلام رو رواج دادن. یک کلام هست از خب این نکته هم اینجا اضافه بکنم که ایشون حدود 460 بیش از 460 شاگرد تربیت کردن در عرصه های مختلف و همه شاید بخوایم بگیم اون مبانی اصلی دینی ما در مباحث فقهی ما بنیانشون شاگردان امام صادق و امام باقر علیه السلام. یه نکته ای رو برای خاتمه این کلامم خدمتتون بیان بکنم که فرمایشی از امام باقر علیه السلام هست که ایشون تاکید میکنن در طبق ذیل یک روایتی که از مردمی که برای حج رفته بودن به منا و الان هم ایام حج هست میخوان که در منا مجلس عزاداری برگزار کنن. خب وقتی تعامل میکنیم تو این روایت برای خودشون و برای پدرانشون این مجلس رو برگزار کنن، وقتی تعامل میکنیم در این روایت و با این سیره عملی زندگی ایشون کرد کردن مبارزه با خرافات، مبارزه با شبهات و تربیت و تربیت شاگردان و رشد علمی هست، انسان رو به این تفکر وامی داره که خب مگه میشه که امام ما رو صرفا به گریه کردن دعوت بکنه؟
بله.
این سیره ایشون نه به معنای این دعوت به گریه کردن، دعوت به عزاداری کردن، نه به معنای این بود که ایشون به این گریه کردن یا عزاداری احتیاج داشتن یا اصلا برایشون فایده داشت، بلکه در واقع با این کار یک نوع هدفی رو دنبال میکردن و اون هم مبارزه با باطل بود و هدفشون این بود که حالا که مسلمان ها در منا جمع شدن این ندا عالمگیر بشه، یعنی همه مردم به جانشون مبارزه با باطل رو بتونن عملی اجرا کنن. در واقع در هر عصری یک مکان، یک موقعیت و یک حادثه و یا یک زمانی به صورت محور میتونه معنا باشه برای قرار گرفتن انسان در مسیر حق و مبارزه با باطل.
مثل
همین کاری که ما این شب ها انجام میدیم و این ندای حق طلبی مردم ما رو به سراسر عالم میرسونیم.
حتما همینطوره. سپاس از شما خانم دکتر خدیجه احمدی، متشکرم که با ما همراه شدید، کارشناس امور مذهبی. خانم ها، آقایان، در کنار شما هستیم. دقایق پایانی صبح نو تهران نو و پیام هایی که برای ما ارسال کردید در خصوص نام خرمشهر. خرمشهر برای شما یادآور چیست؟ یزدان قزلو پیام ارسال کرده به 3094، نوشته باز خونین شهر ما خرم شود، باز هر گل دسته‌ای پرچم شود، ای شهر پر آوای درد، ای نشان پایداری در نبرد، زیر هر گامی شقایق کاشتیم تا که این پرچم فرا افراشتیم. ۹۱۵ انتهای تلفن 94 نوشتن خرمشهر برای من یادآور اینه که بالاتر از قدرت خدا قدرتی نیست. آقای عبدالرحمن از ورامین هم نوشتن خرمشهر نشانه مقاومت و ایستادگی مردمانمونه، نشانه پیروزی خون بر شمشیر. آقای حسن سجادی از خاورشهر هم نوشتن خواستم یادی کنم از دو شهید، سید محمد سجادی و هادی جاوید فر، که هر دو از رزمندگان بودند در دوران دفاع مقدس در خرمشهر به شهادت رسیدن و یاد همه شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم. آقای خانم موسوی پور هم نوشتن خرمشهر یعنی مقاومت تا فتح و پیروزی. و کاوه پاکانزاد از پرند هم نوشته خرمشهر برای من یادآور این نوحه ماندگار محمد نبودی ببینی شهر آزاد شده. و بعد خودش ادامه داده که نبودی ببینی ایران شیر دنیا شد، نبودی ببینی ایران قدرت دنیا شد. خانم ها آقایان، متشکرم از این که با صبح نو تهران نوی رادیو تهران همراه بودید. باز هم گرامی می‌داریم سال روز آزادسازی خرمشهر رو و البته تسلیت میگم حضور همه شما سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو. متشکرم از این که شنونده بودید. خدا نگهدارتون.
سلام خدمت شما شنوندگان نازنین شبکه رادیویی تهران. خیلی خوشحالم که امروز همراه شما عزیزان هستم با دو برنامه در ساعت پیش رو و اما حالا همراه میشیم با همکارانم در صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر
روزتون بخیر شنوندگان گرامی، ساعت 7:55 دقیقه است. اینجا استدیو صدای شهر رادیو تهرانه. شنوندگان گرامی، امروز با موضوع شناسایی و معرفی معابر حادثه ساز در مناطق مختلف تهران در خدمت شما هستیم. در محل زندگیتون، محلی کارتون، رفت آمدهایی که دارید در سطح شهرمون تهران کجاها هست که حس میکنید که اینجا یک مشکلی تو معبر وجود داره و حادثه سازه؟ آیا گذر از عرض معبر اونجا سخت نیست؟ عابر پیاده واقعا موقعی که میخواد حرکت بکنه آیا مشکلی داره یا نداره؟ با ما در میون بگذارید. خیلی از این مسائل رو ما دیدیم در سطح شهرمون تهران در نقاط مختلف. من خودم عرض کردم که شاهدش بودم، شما هم حتما همینطوری بوده و دیدید. حالا معابر بزرگراهی که به شدت عبور عابر پیاده سخته، اگر تو اون معبر پل عابر پیاده نباشه و مسئله از این دست، ولی فقط محدود به بزرگراه ها نیست. راجع به این نقاط با ما صحبت بفرمایید. 888-82-3-0-1.
آقا سلام.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر.
زنده باشی، سالم باشی.
شناسایی معابر و نقاط حادثه خیز محله‌های تهران رو داریم. کدوم محله رو تردد میکنید؟ چطور بوده؟
بنده در خصوص همین فرسودی خیابون که هم میرم تردد دارم، شوش سند مولوی که میخوام بریم، این پیاده روهاش اینا فرسوده است، رسیدگی نمیشه. خواهشمندیم در این خصوص
پیگیری بشه. خود معابر چجوری؟ سنگ فرشش درسته؟ چاله چوله نداره؟ چجوری هست؟
بعضی جاهاش که رد میشیم اینا طرفت داریم، پرسوزه است، سنگ پرسوزه کنده شده، باید بازسازی بشه.
درسته. کدوم خیابوناش چطوره بلوز آسفا؟
خیابونا نسبت خیلی خوب نیست، خیلی خوب نیست، باید اونا هم رسیدگی بشه.
بعد دقیقا شما فرمودین شوش و مولوی که طرفت داریم.
بله بله.
خیابون خاصی مد نظرتون هست یا نه خود کلیت مسیر رو؟
نه، مسیری که من هر روز میرم میام توی زمین میبینم اونجا به این شکله.
آقا خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارش.
زنده باشی، سلام.
شما صدای شهر میشنوید.
بله شنوندگان گرامی، گزارش همکارم خانم مصطفی رو شنیدید. اما یک خبر خدمت شما بخونم. 29 روز هوای مطلوب در تهران طی اردیبهشت ماه. تهرانی ها طی دومین ماه سال 1405 یک روز هوای پاک و 28 روز هوای قابل قبول تنفس کردند. پایتخت نشینان طی اردیبهشت ماه سال جاری یک روز هوای پاک، 28 روز هوای قابل قبول و 2 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس رو تنفس کردند. 4 اردیبهشت هوای تهران با قرارگیری روی شاخص 50 بهترین و 30 اردیبهشت کیفیت هوا با ثبت عدد 124 بدترین وضعیت رو طی ماهی که گذشت داشتند. آلاینده شاخص هوا طی این مدت ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون بود. عزیزان همراه، همشهریان گرامی، ما امروز در مورد شناسایی و معرفی معابر حادثه ساز در مناطق مختلف تهران صحبت میکنیم. با ما در ارتباط باشید. در کدام محله تهران شما تردد دارید زندگی میکنید و میبینید که در یک معبری گذر از معبر یا حتی در واقع معبر عابر پیاده اونطوری که باید و شاید شرایط مهیا نیست؟ حالا کیفیت معبر، کیفیت آسفالت، همه این نکات، آن چیزی که مشاهده میکنید رو لطفاً با ما در میون بگذارید. 888-82-3-0-1 در خدمت شماست. بخش بعدی صدای شهر ساعت 8:55 دقیقه خواهید شنید.
رادیو